أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور بیبی دو عالم حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر چیز نجسی وارد دهان ما بشه و اون چیز نجس از داخل دهان رد بشه. حالا یا ما بیرون بریزیم یا اون چیز نجس رو فرو بدیم. چیزهایی که اون اعضای طبیعی داخل دهان بعد از اینکه عین نجاست برطرف شد خود به خود پاک میشه، دیگه نیازی به آب کشیدن نداره. به امام علیه السلام عرض کرد که کسی شراب خورد، من دیدم شراب خورد، بعد از اینکه فرو داد آب دهانش رو ریخت جایی، آیا اونجا نجسه؟ امام علیه السلام فرمود نه، اونجا نجس نیست. شراب رو وقتی او فرو داده تموم شده دیگه دهانش داخل دهانش پاکه، ولو این نجاست بوده. البته اگه لب شخص نجس شده باشه، بیرون نجس شده باشه، این مسئله صورت دیگری پیدا میکنه، ولی ما داریم فعلا داخل دهان رو میگیم. این همونیست که در رساله ها نوشتن که برطرف شدن عین نجاست از داخل دهان کافیه برای پاک شدنش. منتها اینا مربوط به زبان و دندان طبیعیه، لسه و امثال اینها. اما دندان پر کرده، اون قسمت پر کردگیش، یا دندانی که کاشته شده، یا اینایی که اساساً دندان مصنوعی دارن، اینا در چنین فرضی دهانشون رو آب بکشن، در چنین فرضی دهانشون رو آب بکشن. زوال عین نجاست اگر سبب پاک شدن هست، مربوط به اعضای طبیعی داخل دهانه. اما اجزایی که کار گذاشته شده توی دهان، مثل دندان کاشته شده، روکش دندان، پرکردگی دندان، یا حتی دندان مصنوعی متحرک، اینها وقتی نجاست بهش خورد او رو تطهیر کنن. البته مسئله اختلافیه، ولی خب من دارم یه جوری میگم که اگر به این شکل عمل بشه مطابق وظیفه عمل کرده. گاهی هست که عین نجاست خورده به مثلا پرکردگی دندان، شما بخواید آب بکشید، لسنتون هم همون زمان داره خون میاد، منتها خونش زیاد نیست، منتها هست، خون هست الان، هم مثلا دندان کرسیتون نجس شده به خاطر مثلا غذای نجسی که حواستون نبوده خوردین و الان فرو دادین، و هم الان فرض کنید که زبانتون رو گاز گرفتین و داره خون میاد، یا لسه شما در قسمت جلو داره خون میاد. اگر به این صورت باشه، شما بخواید اون قسمت انتهایی دندان خودتون رو آب بکشید، اینجا لازمه که با آب کر آب بکشید، که به خاطر این خونی که در این جلو هست، خود آب اگه قلیل باشه نجس میشه، بعد دیگه به درد آبکشی اون عقب نمیخوره. اما اگه آب کر رو شما مثلا زیر روشویی دستتون رو زیر آب کر بگیرین و آب کر رو به داخل دهانتون بکشید، این آب چون کر هست نجس نمیشه با برخورد با این خون جلوی لسه ها و سبب پاک شدن اون دندان کرسی انتهایی شما هم میشود. اما اگر داخل دهانتون خون نمیاد، عین نجاست یا اون چیزی که متنجس بودم یا بیرون ریختین یا فرو دادین، اگر این چنین باشه شما داخل دهانتون رو با آب قلیل هم میتوانید آب بکشید و مشکلی از این جهت نداره. یه مقدار آب داخل دهانتون میکنید، میچرخونید و خارج میکنید، متعدد هم لازم نیست باشه، یک بار که این کار رو بکنید داخل دهانتون پاک خواهد شد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. آیاتی که امشب تلاوت شد یکی آیه 56 سوره عنکبوت بود که این آیه مشابهش در قرآن بازم هست و در روایات ما هم به این مطلب اشاره شده که عرض میکنم. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فعبدون، ای بندگان مؤمن من، همانا که زمین گسترده است وسیعه، فایای فعبدون، پس فقط مرا بندگی کنید. در آیات دیگر قرآن هست که یکی از عذرهایی که یه عده‌ای می آورند قیامت برای گمراهی خودشون و این رو به عنوان یه توجیهی در قیامت ارائه می کنن اینه که ما یه جایی بودیم، شرایطی فراهم بود که تو اون شرایط نمی تونستیم به وظائفمون عمل کنیم. قالو کننا مستضعفین فی الارض، اینا میگن ما یه جایی بودیم که دیگه قدرت انجام کار رو نداشتیم. این عذر از اونها در قیامت پذیرفته نیست. بهشون گفته میشه الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، مگه زمین خدا وسیع نبود که شما توش هجرت کنید، از جا پاشید برید جای دیگه. این یه نکته ایست که در قرآن متعدد هست، یکی همین آیه سوره عنکبوت، این آیهی که تلاوت کردم الان که اگر اشتباه نکنم مال سوره نساء، بازم داریم آیات دیگه که خلاصه عذر این که ما دیگه تو این شهریم، تو این سرزمینیم، اهل ایرانیم، اهل انگلستانیم، اهل فلانجا هستیم، تو این محله خو کردیم با اینجا، اینجور چیزا عذر برای ترک وظیفه الزامی نیست. اگه اعتقادات خودتون یه جایی لطمه میخوره نمیتونید اونجا بمونید، جایز نیست. اعتقادات زن و بچه شما مسئولش هستی، شمای آقا. تا وقتی تنها هستی تنهایی مسئولیت خودتو داری، وقتی ازدواج کردی مسئولیت همسرت هم داری، وقتی بچه دار شدی مسئولیت بچه‌ت هم به عهده شماست. یعنی یه مرد نمیتونه یه جایی سکونت کنه که تو اونجا زنش در اثر شرایطی که هست حجابش رو نمیتونه حفظ کنه، باید از اونجا هجرت کنه. اگه جایی باشه که به اعتقادات بچهش لطمه میخوره یا به وظائفش نمیتونه عمل کنه این بچه، باید مهاجرت کنه. من اینجا کار دارم، جای دیگه کار پیدا نمیکنم، اینا عذر نیست. زمین خدا وسیعه، برو بالاخره خدا هم روزی رسونه، برو جای دیگه. این مطلب ازش تعبیر شده در لسان فقها به یک گناهی که شاید شما نشنیدین اسم این گناه رو، ولی منظور از اون تعبیر همین توضیح بود که عرض کردم. میگن یکی از فقها وقتی میشمرند گناهان را، یکی از گناهان رو تعرب بعد الهجره نوشتن. تعرب بعد الهجره اشاره به همین مطلب داره. واژه‌ش رو یه خود توضیح میدم، اگه این توضیح رو نفهمیدین بدونین منظور همینیست که گفتیم، که آدم یه جایی باشه یا یه جایی سفر بکنه که به خاطر شرایط اونجا نتونه اعتقاداتش رو حفظ کنه یا نتونه به واجباتش عمل کنه یا مبتلا به گناه میشه. بعد از اونجا خلاصه به اونجا یا سفر نکنه یا اونجا سکونت نکنه. ای قبلا ساکن بوده باید خارج بشه از اونجا. تعرب بعد الهجره به این میگفتن. زمان رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیات قرآن به صورت تدریجی نازل می شود، وظایف مسلمین به صورت دفعی از طرف پیغمبر بیان نشد که رساله بدن دست مردم، آرام آرام پیغمبر بیان می کردن. اگر کسی تو مدینه می بود خب به صورت طبیعی متوجه می شود. اگه کسی پا می شود می رفت یه جایی که نه خودش پیغمبر رو میدید و نه به صورت طبیعی به اونجا افراد رفت و آمد داشتن تا خبرها به او برسه، مثلا میرفت بیابان نشین میشد، کار او رو میگفتن تعرب. تعرب یعنی بادیه نشینی، صحرا نشینی، رفتن توی نقاط دوردست. بعد از هجرت یعنی اگه معمولا میآمدن مدینه هجرت میکردن، نزد پیغمبر خدا بودن هجرت میکردن، مسلمان میشدن، مدتی وظائفشون رو میشنیدن، بعد میذاشتن میرفتن. بعضیا کار اونا رو میگفتن تعرب بعد الهجره، یعنی میرفتن یه جایی که اونجا به خاطر اینکه شرایطی بود که وظائفشون به گوششون نمیرسید، اینا در حقیقت وظائفشون رو عمل نمی کردن. خود این یکی از گناهان کبیر است، تو بعضی از روایات در حد شرک شمرده شده، در حد شرک گناه این چنینه. این مسئله در زمان ما مصداق میتونه داشته باشه، نمیگم داره، میتونه داشته باشه. اگه شما جایی مسافرت بکنید ولو برای تفریح، میدونی که خودت یه جوری هستی که اونجا وسوسه میشی، بالاخره یه جایی خلاصه در میره رشته کار از دست شما و مبتلا به گناه میشی، نباید اونجا سفر کن. پوسکندش این. اگر میدونی خودت میتونی خودتو حفظ کنی ولی همسر شما چنین مقاومتی نداره، این اگه خلاصه اینجا یه قدری شرایط اونجا شرایط فراهم بشه یه لغزشی پیدا میکنه، شما مسئولی، نباید او رو اونجا ببری. اگه از زنت هم اطمینان داری که اونجا به این گناه مبتلا نمیشه ولی بچه های شما اونجا انحراف پیدا میکنن، مجاز نیستی به این سفر. دقت کردین؟ دانشجوهایی که میرن خارج درس میخونن، انشالله که هیچ کدوم مصداق این قصه نیستن، حمله به صحتش، ولی با خودمون به اون را بزنیم اشکالی نداره. البته تجربه من، تجربه چون الحمدلله پام به اون طرف باز نشده، هیچ آرزویی هم ندارم اون برا برم، ولی خب اونایی که میرن میان خیلی یا قبل از رفتن و بعد از آمدن مواجه میشم، میبینم این آدم اونی که قبل از رفتن بوده نیست. به بعضیشون هم جالب اینی که گفتم، حتی به یکیشون نامه کتبی نوشتم که تو اگه بری با شرایط که من ازت میشناسم تو یه آدم تاثیرپذیری هستی، من بهت پیشنهاد میکنم این کارو نکن، مدرک گور پدر مدرک کرده. اینجا با یه بقول اون آقا گفت با نون و دوغ بساز، نمیخواد بیشتر چیز کنی. خلاصه تحت این عنوان که فائق آدم سختگیریه، یکی از القاب ما همینه دیگه. عرض به حضورتون موضوع نادیده گرفته شد، رفت و برگشت و چرس کنه، خیلی چیزاشو از دست داد. توجه میکنیم؟ حالا این تو پرانتز، برگردیم سر حرف خودمون. و متعدد من دیدم، اگه کسی بخواد بره اونجا درس بخونه، من مخالف تحصیل علم نیستم، هر کجا که میخوای بری، اما اونجایی که میخوای بری اولا این آیه است: یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فعبدون. هر جا میری باید ببینی آیا بندگی میتونی بکنی خدا رو، یا اینکه اونجا اصلا فتیله بندگی رو باید بکشی پایین. اگه کسی هم میتونه اونجا مقاومت کنه، او تو نیستی. توجه کردی؟ اگر دیدی نه شما این حالت رو نداری، رو در بایسی نکن. خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو. مرحوم پدر من آدمی کم حرفی بود و در حرفاشم خیلی بخیل بود که از کسی تعریف کنه یا از کسی مذمت کنه. توجه کنی؟ خیلی کم میشد از کسی تعریف کنه و خیلی هم کم میشد ایراد به کسی بگیره. اصولا هم کم حرف بود. خلاصه این دوتا ملکی که اینجا بودن راحت بودن از این حسد از دستش. ای کاش منم مثل او بودم. حالا ای حال تعریف نمیکرد از کسی. اما یه پسر خاله ای داشت مادر ما که من ندیده بودم او رو، قبل از ولادت من از دنیا رفته بود، مکرر از او به خوبی یاد میکرد. به من گفت که اون آقا مهدی، گفت او یه مردی بود، چون از من اومد خداحافظی کرد، گفت میخوام برای ادامه تحصیل برم فرانسه. گفت رفت و بعد از 3-4 مومندم اومد. گفتم ای شما مگه نرفته بودی؟ گفت چرا؟ گفتم چطور اینجایی؟ گفت حقیقتش آجا رفتم اونجا، دیدم دینم رو نمیتونم حفظ کنم، پاشدم اومدم. و جالب اینه که چند ماه بعد از اومدنش از این سرطانهایی که خیلی سریع شخص رو درگیر میکنه و کارش رو به انتها میرسونه، از این سرطانه شد چی به عزت و شرف لا اله الا الله تموش. ولی این کار رو کرده بود، یه بود اونجا پاش میلغزه. حالا چجوری بوده دیگه توضیح نداده بوده واسه ایشون. وظیفه همینه، گاهی بودن تو یه جا اینجوریه. اگه مثلا من میدم تهران بالاخره انقدر شرایط جوریه، من نمیتونم خودم رو حفظ کنم، باید پاشم برم از تهران برم. ای آقا من اینجا زادگاه همه باش، ما یه جایی که زادگاه من نیست چه اتفاقی میفته؟ باش برو اونجا. و من چون ازدواج کردم مسئولیت همسرم هم دارم، چون بچه هم دارم مسئولیت بچه هم دارم. توجه کردیم؟ اونا مسئولیتشون با ماست. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فعبدون. ملاک برای انتخاب مکان اینه که من ببینم کجا میتونم خدا رو بندگی کنم. اونجایی که نتونم منتفی باید بشه، ولو بهترین امکانات باش. عکسش هم من الان یه کسی هست که هم تهران زندگی میکنه، میشنیدم که کسی ازش پرسید که تو مثلا وقتی کانادا بودی با اینجا از درآمدت، گفت 1/50 شده درآمد من. بعد بهش گفت چرا اومدی؟ گفت وقتی دیدم بچه هام اینا منحرف میشن دیگه نمیتونستم بمونم. 1/50 خیلی ها، ولی درآمد اینجاش الان بد نیست، 1/50 دیگه چی میشده؟ نمیم. گفت 1/50 شد. اگر نه 1/500 من بشه، بازم وظیفش همین جور بود. این نکته ایست که در روزگار ما خیلی ها بهش بی توجه هن. و فکر میکنن که اول باید سوروسات شکم جور باشه. عرض به حضورتون همه شرایط جور که بود، بعد تازه ببینیم کجا دین جا میشه. جا هم نشد ایشالله خدا میامرزه. بله، در حالی که عکس این داستانه، ان عرضی واسعه، زمین من وسیعه، فایای فعبدون، خدای نتیجه گرفته. حالا که زمین وسیعه، اونجایی برو که بتونی بندگی منو بندگی کنی، نه اینکه اونجایی برو که بیشتر بتونی عرض بوزو امکانات برای خودت فراهم کنی، رفاهیات جور کنی. و این نکته رو عرض بکنم که در بعضی روایات هست میرسد زمانی که میرسد، حالا اون که یه نمیدونم، میرسد زمانی که مؤمن یه جا نمیتونه مستقر بشه، بچه هاشو هی جا به جا میشه. تعبیر شده تو روایت مثل روباهی که هی بچه هاشو از این سوراخ به اون سوراخ میره. روباه حیوان ترسویه، بچه‌ش از ترس این که حیوانات دیگه بخورن هی از این سوراخ میذاره تو اون سوراخ، یه خود میذاره دوتا میمونه یه جا دیگه، هی جابجا میکنه تا این بچه آسیب نبینه. از ترس آسیب ایمانی هی جابجا میشه. گاهی میشه عزیزان تو یه مجتمع آپارتمانی که هستی چون یه شرایطی هست، دختر شما منحرف میشه، پسر شما منحرف میشه. گاهی این مسئله توی مدرسه است، پسرتون نباید بذاریم مدرسه بره، توجه کردیم؟ چون رفیق ناجور پیدا میکنه. ملاک در انتخاب جا، این آیه ملاک میده، ان عرضی واسعتون فایای فعبدون، ملاک اینه. اگه کسی واسش بندگی خدا اصل باشه، این آیات معنی میده. اگه کسی هم بندگی خدا در رتبه دوم سومه، اگه اینجور باشه، این آیات رو میخونه فقط ثوابشون بره. ولی به هر صورت ملاک اوست، ملاک همین چیزیست که در آیات قرآنیه. خب آیات دیگه هم بود که بخوام بهش اشاره کنم، یه وقت میگذاره، امشب کوتاه‌تر صحبت کردیم، یه توسل مختصری هم داشته باشیم و شما رو به خدای متعال بسپاریم. تا وقتی مراسم دفن داره انجام میشه، به خصوص کسانی که قدری مباشرت دارن تو خود این کار، خود این کارها مقداری انصراف ذهن میاره. اما وقتی کار دفن به پایان میرسه، اونجا دیگه عوامل انصراف از بین میره. امیرالمومنین علیه السلام خب بدن همسرش رو باید خودش دفن کنه. محرمی جز عباس، عموی اون بزرگوار نیست تو اون هفت نفری که هستند. عمده کار رو خودش انجام داد. فلما نفز یده من تراب القبر حاج به الحوز، زمانی که دست خودش از خاک قبر تکند، غم‌های عالم به دل امیر المؤمنین سرازیر شد. و ارسل دموعه على خدیه، دیدن اشک‌های درشتیه که پی در پی از دیدگان امیر المؤمنین روی صورتون حضرت میغلطه و بر زمین میریزه. تو این حال چه کرد امیرالمؤمنین؟ تو روایات داریم خیلی پیغمبر خدا مهربانه. اگر تو مشکلات پیغمبر خدا رو صدا بزنید، چون اون حضرت خیلی مهربانه، یکی از این دو عنایت رو به شما میکنه، یا عنایت میکنه مشکل شما حل میشه، یا عنایتی به دل شما میکنه که این مشکل رو شما بتونید بهتر تحمل کنید، طاقتتون طاق نشه. هر جا اهل بیت علیهم السلام گرفتار میشدند، پیغمبر خدا رو صدا میزدند. اینجا هم امیرالمومنین علیه السلام روی خودش رو برگردون به سوی قبر رسول خدا. ثم حول وجهه الى قبر رسول الله و قال السلام علیک یا رسول الله، عنی و عن ابنتک النازلت فی جوارک السریعه اللحاق بک. یا رسول الله سلام مرا و سلام این دخترت را که خیلی زود به تو ملحق شده بپذیر. قل یا رسول الله عن صفیتک صبری و رق عنها تجلدی. یا رسول الله شما شاهد بودید من در معرکه های بزرگی چون بدر، احد، هنین، خیبر هیچ کجا صبرم به پایان نرسید، اما اینجا اعتراف میکنم کنار قبر زهرا دیگه صبرم به پایان رسید. اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسهد. یا رسول الله چنان قصه ای در دل من افتاده که تا پایان عمر همراه من خواهد بود، دیگه من شبها نمیتوانم به خواب بروم. و ستنبئ کبنتو که به تظافر امتی که علا حفمها. یا رسول الله به زودی زهرا برای شما خواهد گفت که چگونه این امت پشت در پشت یک دیگر دادن به او ظلم کردن. و کم معتل جنب صدرها لم تجد الى بثهی سبیلا. یا رسول الله اون چه بسا قصه هایی که در دل فاطمه بود او به هیچ کس حتی به من هم نگفت. فاحفه السؤال و استخبرها الحال. یا رسول الله شما جزئیات رو از زهرایت سوال کنید، از او بپرسید که با او چه کردند. اینجا امیر المؤمنین علیه السلام با پیغمبر خدا سخن میگفت، این جمله رو هم عرض کرد. یا رسول الله فما اقبه الخضراء والغبراء. چقدر آسمان و زمین دیگه بد شده در نظر من، دنیای بی فاطمه دیگه برای من هیچ زیبایی نداره. اینجا امیر المؤمنین با پیغمبر خدا عقده دل می گشود، با پیغمبر خدا درد دل می کرد. دخترش هم کربلا وقتی آمد کنار پاره پاره بدن بی سر برادر با چنین بدنی که مواجه شد، این طلا باید به پیغمبر خدا پناه ببره. لذا خطاب کرد یا جدا یا رسول الله صلى عليك ملك السماء، هذا حسين المربل المتبع وقد تولى هذا ان كشت يفتى دمها من حسين توس من سيدنا السبا سند الخن حسين توس. صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهي بالحسين وأهل بيته. يا الله 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 يا الله. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان علیه السلام تأجیل بفرما، به زودی اون بزرگوار را از پس پرده غیبت ظاهر و آشکار بگردان. پروردگارا از باقی مونده ایام غیبت اون بزرگوار هرچه زودتر کریمانه صفح و صرف نظر بفرما، با آبروی فاطمه زهرا قلب نورانی امام زمان از ما راضی و خشنود بساز، به ما توفیق دیدار و نصرت اون بزرگوار را در دو دوره غیبت و ظهورش مرحمت بفرما، گناهان ما ببخش و بیامرز، والدین ما زوال حقوق ما ببخش و بیامرز، دویونی که از مردم به گردن ماست و بر عهده ماست خدایا وسائل ادای اونها را قبل از مرگ ما فراهم بفرما، ما را مدیون احدی ممیران، پروردگارا حسن عاقبت نصیب ما و ذریه ما بگردان، توفیق بندگی تا آخرین لحظه زندگی به همه ما ارزانی بدار، مشکلات امور ما حل و اصلاح بفرما، مشکلاتی که ما حتی به زبان هم قادر نیستیم بیاوریم خدایا اون مشکلات را به آبروی امام زمان حل و اصلاح بفرما، پروردگارا شر اشرار و زر کفار رو به خودشون بازگردان، پروردگارا شر یهود عنود و اتباع و حامیان و وابستگانشون رو از سر این یک مش مسلمان و یک مش شیعه بی پناه دور و دفع بگردان، شر اونها رو به خودشون بازگردان، یک مش شیعه بی پناه رو از دست این نانجیب ها خدایا به آبروی امام زمان نجات و خلاصی مرحمت بفرما، آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست از حوائج مادی معنوی دنیوی اخروی که ما از سر جهل یا غفلت یا کمبود وقت به درگاه تو عرضه نداشتیم، پروردگارا خودت اون حوائج را فوق رغبت ما برآورده به خیر با عافیت بفرما، به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.